سلام.
سلام.
چیزی که میشنوید اپیزود تکمیلی و تحلیلی داستان بی بی داوری میکند از پادکست تکان است. پادکست تکان رو من نسیم گلستانی و
من مهرداد بزرگ
براتون تولید و منتشر میکنیم.
تکانه
تو این اپیزود طبق روال سابق ما داستان اپیزودهای قبلی و مسائل مربوط به اون موضوع تحلیل میکنیم و یه طوری زیر و بم ماجرا رو از نگاه کارشناسانه تر و نه لزوماً داستانی واکاوی میکنیم.
این اپیزود آخرین قسمت از فصل اول پادکست تکان است. البته آخرین اپیزود ما تو سال خورشیدی 99 که میگفتن آخرین سال قرنه ولی گویا نیست.
به هر حال این اپیزود افتخار آخرین قرن رو نداشت. حالا تا سال بعدی چی پیش بیاد و بگذاریم. بعد از این روال کار ما تو تکانه تو آخرین سال قرن یکم تغییر میکنه. حالا اینا رو تو همون سال جدید و اول فصل بعد میگیم.
ما تو این قسمت از سامان زمانزاده دعوت کردیم که با هم بشینیم و درباره داستان بی بی، داوری زنان، فوتبال زنان، هر چیزی که بین زنان و فوتبال هست یک گپ و گفتی با هم داشته باشیم. یه گریزی هم بزنیم به اون چیزی که تو ایران جریان داره.
این گفتگو تو دو نوبت ضبط شد و علت طولانی شدن انتشارش هم همین بود. اما سامان یه طرفدار فوتبال دو آتیشه و از گرداننده ها و نویسنده های مجموعه باشگاه دانشجویان فوتبال و پادکست رادیو فوتباله، کسی که نمونه واقعی طرفدار فوتباله و فوتبال بخشی از زندگیش نیست، همه زندگیشه.
این اپیزودو که گوش کردین اگه هوادار فوتبالین و با کار سامان و دوستاش تو باشگاه دانشجویان فوتبال آشنا نیستین، یه سری به سایت و گروه تلگرامشون بزنین. شک نداریم که دست پر برمیگردین.
اگه هم فوتبال ایتالیا رو دنبال میکنید و به ویژه اگه طرفدار میلانید، شک نکنید با دنبال کردن صفحه سامان تو توییتر حسابی ازش بهره میبرید و از این شور و شور فوتبالی لذت میبرید.
اگه هم مثل ما طرفدار فوتبال ایتالیا و میلان نیستین، بازم از دنبال کردن نوشته‌ها و تحلیل‌های سامان لذت می‌برید.
خب شروع کنیم.
سلام سامان جان، خوش اومدی.
خوش اومدی سامان جان. ما یه مختصر رو تا حدی که ذهنمون یاره میکرد از سوابق تو و کارهایی که تو زمین فوتبال میکنی گفتیم، اما فکر میکنم خیلی کمتر از اون چیزیه که واقعا هست. میشه خودت مختصر درباره خودت و نسبتت با فوتبال بگی، اینکه فوتبال کجای زندگی تو و چقدر روش وقت میذاری و دیگه هرچی که خودت میدونی.
سلام مرداد و نسیم عزیز، خیلی ممنونم که منو دعوت کردید به پادکستتون. و والا نسبت من با فوتبال یه حالتی داره که فراتر از اینه که من میخوام توصیف کنم. در واقع بخش بزرگی از زندگی منه و شاید مهمترین بخش زندگی من، که بالاخره هر کسی یه چیزی داره دیگه که در کنار روزمرگی ها و کارهایی که ازش لذت نمیبره یه چیزی داره که براش در واقع مفریه، گریزگاهیه که زندگی رو قابل تحمل کنه. برای من این فوتباله و حالا خب سالهای سالی که از نزدیک دنبال میکنم فوتبال رو و خب چند سالی هم هست دیگه، تقریبا شاید نزدیک 10 سالی هم بشه که خب سعی کردم یه مقداری جدیتر و تا حدی فنیتر فوتبال رو هم ببینم و همین که با بقیه به اشتراک بذارم، که حاصلش چندین سال نوشتن در وبسایت ها و نشریات و روزنامه های مختلف داخلی و خارجی بوده، گهگاه خارجی، و الانم که 1 سالی هست که حالا مجموعه خودمون باشگاه دانشجویان فوتبال رو راه انداختیم، که خب یه وبسایتیه که بیشتر به مسائل فنی فوتبال، تاکتیکی و البته مباحث اقتصادی یا فلسفه فوتبال و از قضا مباحثی از قبیل همین موضوع برنامه، موضوع پادکست شما، یعنی فوتبال زنان و حواشیش و مسائل مربوط بهش رو که سعی میکنیم تا جای ممکن بهش بپردازیم. هستم در خدمتتون.
بسیار عالی، مرسی سامان جان. من دوست دارم این گفتگو رو اینطور شروع کنم که همونطور که ما توی پادکست بی بی داوری میکند گفتیم، به نظر میرسه بی بی خیلی رو جنسیتش تأکیدی نداره، معتقد هستش که پرفورمنسش و عملکردش اون رو به اینجا رسونده و جنسیتش رو در واقع ایگنور میکنه و اصلا دوست نداره که روش مانور داده بشه و روی این تاکید داره که هر کسی که توانمندیشو داشته باشه میتونه فارغ از جنسیتش به این جایگاه برسه، حالا در همون سطحی که هست، و خب فارغ از جنسیت مذهب رو رنگ پوست رو هم مطرح میکنه، ولی به هر حال بحث ما فعلا جنسیته. من میخواستم ازت بپرسم که نظر خودت چیه؟ آیا واقعا جنسیت هیچ اهمیتی نداره و فقط پرفورمنسه که تأثیر گذاره، یا اینکه نه جنسیت میتونه یه مانعی باشه برای اینکه خب در یک پوزیشن های زنان بتونن قرار بگیرن، یا اینکه نه برعکس، یعنی هم در از یک جهت بتونه مانع باشه، یا اینکه نه برعکس در واقع همون دیدگاه تبعیض مثبت بتونه جنسیت باعث بشه که در واقع زنان وارد بشن، راحت تر وارد یک عرصه ای بشن، حتی اگر اون پرفورمنسی که باید داشته باشن رو ندارن، حالا نداشته باشن بر مخصوصا بر اساس سیاست گذاری هایی که حالا بر فیفا یا فدراسیون های داخلی دارن که مخصوصا تو سالهای اخیر خیلی به چشم میاد، که در واقع با استفاده از اون سیاست گذاری ها زنان رو وارد عرصه بکنن برای اینکه خب تجربه بیاندوزن، حتی اگر اون پرفورمنسی که واقعا نیاز اون جایگاه هست رو نداشته باشه. میخواستم نظرت رو در این باره بدونم.
خب ببینید، اگر ما در مورد بحث داوری بخوایم صحبت کنیم، خب نه قانونی هست و نه محدودیتی هست برای اینکه، حالا اینطور نیست که حتما زنان باید فوتبال زنان رو داوری کنن و مردان باید فوتبال مردان رو داوری کنن. اگر بحث خود فوتبال و بازی باشه که خب ما میدونیم که تفکیک جنسیتی وجود داره، اما یه پستایی هست که مثل مربیگری و مثل داوری که دلیل اینکه در واقع جنسیتی شدند وجه تاریخیش بوده، یعنی عقب افتادگی تاریخی که بابت محرومیت و محدودیت هایی که زنان برای مشارکت در فوتبال داشتند، علاوه بر قسمت ورزشی به این قسمت های فراجنسیتی هم خب تأثیر گذاشته بالاخره روش. اگر بخوام دقیق تر صحبت کنم، ما میبینیم که حتی توی کشورهای پیشرفته مثل دیگه مهد فوتبال در اروپا، کشور انگلستان و در بریتانیا، فوتبال زنان توی همین قرن 20 کمتر از 100 سال پیش ممنوع بوده و زنان مشغول جنگیدن برای حق خودشون بودن که بتونن فوتبال بازی کنند، در حالی که حالا ما توی تاریخشون میبینیم که توی زمانی که جنگ جهانی اول شکل میگیره و فوتبال مردان تعطیل میشه، چطور فوتبال زنان هم کیفیت خوبی داشته، هم تماشاچی های زیادی رو به استادیوم میکشونده، ده ها هزار نفر میرفتن مسابقات فوتبال زنان رو تماشا میکردن. این بعد از جنگ با یک بحرانی روبرو شد، ممنوع شد فوتبال بازی کردن و میبینیم که این عقب افتادگی تاریخی باعث شده خب کیفیت فوتبال زنان امروز خیلی پایین تر باشه و این خب تاثیر میذاره روی توجهی که جلب میکنه و همه دستمزدی که میگیرن و همه مسائلی که به تبع این موضوع اتفاق میفته. در بحث داوری اما ما چون با فرد طرف هستیم، نه با تیم یا یک گروهی، یک مثلا از نظر جنسیتی بگیم که تمام بازیکنان نیاز دارن، که جامعه فوتبال جهان نیاز داره همزمان در بخش زنان پیشرفت کنه تا اینکه کل فوتبال زنان پیشرفت کنه. اما در بخش داوری و یا حالا حتی مربیگری که حالا امیدوارم به اونم بپردازیم، ما با فرد طرفیم. همیشه ممکنه یه نابغه‌ای وجود داشته باشه که از زمان خودش جلوتر باشه. بنابراین خب داوری محدودیت جنسیتی نداره، ولی تابوهای جنسیتی باعث میشه که کار سخت بشه برای داورهای زنان، داورهای زنی که میخوان توی فوتبال مردان داوری کنن. و حالا توی کشورهای اروپایی وضعیت مثلا حالا اونقدر مثل کشورهای مثلا ایران یا بقیه کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که از نظر مذهبی بسته تر هستن اون معضلات رو شاید نداشته باشه، اما هنوز هم اون تابوهای جنسیتی وجود داره. یعنی یک زنی که وسط زمین هست، ببین داور فوتبال مالک مطلق زمینه، یعنی توی زمین جایگاه حرف اول و آخر رو میزنه و باید اتوریته داشته باشه رو بازی. ما میبینیم حتی این بحث فقط بحث زنان هم نیست، داور مرد هم داور مرد مسلط به بازی داریم و یه داورایی داریم که از نظر شخصیتی بنزی کافی قوی نیستن و بازی از دستشون خارج میشه. حالا این موزل برای یه زن قطعاً چند برابر سخت‌تر و دشوارتر میشه. در شرایطی که ما امروز هستیم، یعنی الان قرار داریم، داورهای زنی که فوتبال مردان رو قضاوت کردن معدود بودن، تک و توک بودن. توی آلمان داشتیم، از کمک داوری شروع شده بعد به داوری وسط رسیده و خب امسال دیدیم که استفانی فراپارت بازی یوونتوس و دینامو کیف رو در چمپیونز لیگ برای نخستین بار قضاوت کرد و خب تاریخ ساز شد دیگه. داوریش داوری متوسطی بود، یعنی من بخوام بهش نمره بدم، این حالا برمیگردیم به بحث شما، من بخوام بهش نمره بدم مثل تمام داورایی که داوریش رو نگاه میکنم و میسنجم، نمره متوسط رو به پایینی میگیره به نظرم، هم برای این بازی و هم برای فینال سوپرکاپی که سال قبل داوری کرد، فینال سوپرکاپ اروپا رو. داوری خیلی خوبی نبود، ولی اون بخشی که میگین، حالا این مسلما این آدم باید لحاظ کنه که این یک حرکت تاریخ سازه، یک قدمیه که در واقع شروع یک راهیه که قرار ادامه داشته باشه و ما باید کمی با چشم خطاپوش و با اغماز به این نگاه کنیم. ولی اگه بخوام خلاصه کنم در پاسخ حرف شما، خودم معتقدم که در ادامه باید به جایی برسیم که دیگه جنسیت مطرح نباشه و این چشم خطاپوش هم برداشته بشه و فقط عمل کرده یه داور باشه که تعیین کننده باشه توی جایگاهی که به دست میاره. شاید اینطوری بتونم بگم که در ابتدا برای اینکه راه باز بشه ما مجبوریم یک سوبسیدی به زنانی که علاقه دارن و استعدادش هم دارن بدیم که بیان خودشونو مطرح کنن، و اون سوبسیدی که میدیم همین اندکی چشم خطاپوشه که در ابتدای کار به شدتی که بقیه کسانی که سالها تجربه دارند و خبره این کار هستن با همون شدت قضاوتشون نکنیم.
خب اینجا بحث پرفورمنس رو که کردی، یه بحث پیش میاد در مورد این که خب ما الان میبینیم تو همونطور که گفتی تو الان مثلا استفانی فراپارت تو چمپیونز لیگ داوری کرده، ما داوری زنان رو تو لیگ‌های مختلف اروپایی می‌بینیم، حالا نه اونقدر به تعداد زیاد، ولی آیا این نتیجه سیاست ورزی اونجا مثلا تو اروپا یا حالا کشورهای دیگه است، یا اینکه نه نتیجه اعمال نظر فیفا یا فدراسیون است، یا نه همون بحث توانمندی و به توانمندیشون برمیگرده؟ نظر تو چیه؟
به نظرم میکس دوتاست، یعنی بخشیش به خاطر همون سوبسیدیه که میگم باید داده بشه، یعنی لزوما باید داده بشه. ما اگه بخوایم منتظر بمونیم تا مثلا به همون تعدادی که داور مرد داریم یا همون سطح و توقع داشته باشیم که مثلا تعداد زیادی داور زن بتونن داشته باشن که مشارکت زیادی بگیریم ازشون، در واقع زمان هدر میره، چون عمل کرده و سطح عمل کرد با خصوصا توی بحثی مثل داوری بخش زیادیش با تجربه به دست میاد. شما تا زمانی که به یک زن داور زن بازی سطح اول در فوتبال مردان برای قضاوت ندی، نمیتونی توقع داشته باشی که به اون سطحی برسه که یک داوری که مثلا 5 سال تجربه داره به اون سطح رسیده باشه. به خاطر همینه که من دارم میگم برای شروع کار ما باید با روی گشاده تری نسبت به این موضوع برخورد کنیم و از نظر خود من اگر هم یک مقداریش بابت این باشه که سیاست هایی باشه که اومده و اجبار میکنه که حالا آقا لیگ انگلستان شما مثلا در این فصل 2020-2021 حداقل باید در 10 بازی از داور زن استفاده کنی، یعنی یه مثلا ترشولدی بزنن، یه حد بالایی حد پایینی بذارن در واقع، این به نظر من کاملا اوکیه، یعنی باید باشه. اینکه حالا کدومشه الان، من فکر میکنم الان اصلا این سوال موضوعیت نداره، به خاطر اینکه الان حتی اون مشارکت و یا اون تعداد بازیایی که داده شده بهشون انقدر کم بوده که فعلا فقط در حد مثلا چه میدونم رفع مسئولیت یا اینکه بگن آره ما این دیورسیتی رو میخوایم ایجاد کنیم، فعلا در حد فقط بیان قصدش بوده. و علاوه بر اون اینکه این فقط هم با این درست نمیشه، یعنی فقط با اینکه شما بیای بگی 5 تا بازی یا 10 تا بازی رو بده داور زن این درست نمیشه، بلکه بخش اصلیش باید در سرمایه گذاری و فراهم کردن بستری باشه که بتونن آموزش درست بگیرن. و من اگه خلاصه کنم باز این قسمت حرفمو، کار عمیق‌تر و عظیم‌تری وجود داره که من باید اسمش رو بدم جنسیت زدایی از داوری فوتبال. این باید همزمان در بالا و پایین انجام بشه، یعنی همزمان که این کارها رو، این کارهای حالا من اسمش رو گذاشتم سوبسید، این سوبسیدها رو میدیم که آقا بیا در سطح اول فوتبال آلمان یا انگلیس 5 تا بازی رو بده زنان داوری کنن، همزمان باید ما از سطح پایه شروع کنیم، یعنی باید شروع بشه و از سطح پایه موضوع جنسیت برداشته بشه، یعنی داور زنی که شروع میکنه به داوری دیگه، این وقتی براش اسکیجول میذارن که داوری کنه این بازی رو اون بازی رو اون بازی رو، این نباید اینجوری باشه که دیفالتش پیش فرضش اینطور باشه که زنان باید برای زنان داوری کنه، معمولا شروع از سطح پایه است دیگه، زنان برای زنان داوری کنن و مردان برای مردان. این تو این سطح خیلی مهمتره، برای اینکه اون تجربه به دست میاد و در ادامه همین توسعه پیدا میکنه و در زمانی که لازمه بگذره تا این اتفاق بیفته به سطح‌های بالاتر هم خواهد رسید.
مرسی، خیلی خوب توضیح دادی، ولی با این حال در یه مقدار شاید بخوایم بحث بازتر بشه در مورد همین پرفورمنس داوری. خود تحلیلگر هستی، به هر حال با کارشناسی داوری هم آشنایی داری در این زمینه. من می‌خواستم بدونم که چه شاخصه‌هایی رو میشه تعیین کننده پرفورمنس داوری دونست، و خب البته با توجه به صحبتات متوجه شدم که احتمالاً فرقی واقعا وجود داره بین داوری زنان و مردان. حالا گفتی که به هر حال مردان داوری هم هستن که پرفورمنس ضعیف یا متوسطی دارن، با این حال من حیث المجموع احتمالاً مردان به جهت پرفورمنس در مرتبه بالاتری قرار میگیرن. با این حال چه شاخصه های اینجا تعیین کننده هست؟ و قطعاً اون بحث آموزشی که گفتی خیلی تأثیر گذاره، حالا بخشی از اون هم به اون محدودیت های خود فوتبال زنان برمیگرده که خب این عرصه رو فراهم نکرده برای اینکه آموزش ها بخواد به زنان داده بشه همپای مردان. با این حال در واقع میشه گفتش که اون سقف شیشه‌ایه، همونطور که برای فوتبال زنان بوده احتمالاً برای داوری زنان هم هست، گرچه که همونطور که گفتی بحث زنان، داوری زنان، خب اونقدر میشه زنان فوتبال مردان رو داوری کنن، ولی خب فوتبال به هر حال الان زن و مردش جداست. با این حال این پرفورمنس ها چی هست؟ آیا واقعا این سقف شیشه‌ای الان وجود داره یا داریم هولش میدیم که بخوایم در واقع بشکونیمش؟ و اینکه آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که حالا الان هستش، مثلا همون استفانی فراپار که گفتی تو چمپیونز لیگ اومد اولین زن در واقع داور شد، یا همین بیابانا اشتاینهاوس که شد اولین داور زن بوندسلیگا توی سوپرکاپ، آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که اینها همچنان در واقع حضورشون بیشتر بشه و مثلا تو سالهای آینده داور فینال جام جهانی مردان زن باشه؟
من اول یه نکته رو بگم در بخش مقایسه. من به نظرم اگه ما بخوایم از زاویه علم داده به موضوع نگاه کنیم، ما اصلا هنوز به نقطه نرسیدیم که بخوایم مقایسه کنیم پرفورمنس داوران زن و داوران مرد رو در بازی‌های سطح اول مردان. دلیلش هم اینه که ما نمیتونیم یه تیف رو با یک نقطه مقایسه کنیم. برای بررسی میانگین عملکرد مردان ما انقدر دیتا پوینت داریم که به راحتی میشه یک طیف وسیع رو آورد، میانگین گرفت و گفت آقا به طور میانگین مثلا داوران لیگ برتر انگلیس در این نقطه ایستادن، داوران لیگ داوران بوندسلیگا در این نقطه ایستادن، داوران سری آ در این نقطه. و این وقتی ما با داوران زن سطح اول روبرو هستیم، ما با 1-2-3 دیتا پوینت روبرو هستیم که اینو نمیشین، چون نمیتونی یه طیف و میانگین و مجموعه عظیمی از داده رو با یک نقطه مقایسه کنی. میتونی بگی اون نقطه نسبت به اون میانگین کجا ایستاده، ولی نمیتونی بگی که در مجموع داوران زن از داوران مرد عملکرد پایین‌تری دارن. الان این گزاره از نظر منطقی گزاره درستی نیست. ما میتونیم بگیم که استفانی فراپارت در مقابل عملکرد میانگین داوران مرد هنوز یه مقداری پایین‌تره. این گزاره ارزش منطقی داره. ولی داوران زن و داوران مرد ما هنوز نرسیدیم به جایی که با هم اینا رو مقایسه کنیم. این از این بخش. در مورد بخش دوم، بخش پرفورمنس، شاخص هایی که پرفورمنس داورنی نمره میده به داور خب مشخصه. یه سری ما در واقع چیزایی هست که نمره زیادی کم میکنه از داورها که اشتباهات بزرگ و تاثیرگذاره، در واقع میجر میستیک، مثل مثلا اشتباهی که شما یه پنالتی واضحی رو نگیری، یا مثلا برای کمک داور یه گل آفسایدی رو درست اعلام کنی، که خب در دو سال اخیر با فراگیر شدن VAR در فوتبال اروپا خصوصا و حالا دیگه بقیه جاهای دنیا، اشتباهات تاثیرگذار داورها بخش زیادیش در واقع گرفته شده خطرش با بودن داور ویدیویی، که کمک میکنه دقیقا برای جلوگیری از همین ها، اشتباهاتی که نتیجه بازی ها رو تغییر میده. و خب کار برای داوری، برای داور وسط خیلی آسان تر شده. البته فوتبال برخلاف خیلی از ورزش های دیگه که مثلا وقتی شما توی تنیس یا توی والیبال همین تکنولوژی ویدیو چک که مثلا تکنولوژی هاک آی یا چشم شاهین که بهش میگن هست، دیگه تقریبا میشه گفت هیچ جای بحثی باقی نمیمونه، هیچ نقطه مبهمی وجود نداره. این توپ یا روی خط فرود اومده یا بیرون خط، و اینو خب تکنولوژی میگیره و میگه. ولی در فوتبال اینطور نیست دیگه. ما هنوز حتی علی‌رغم بودن VAR مسائل خیلی زیادی وجود داره که هنوز سابجکتیوه، یعنی داور در نهایت باید تصمیم بگیره. حتی این هند رو که با این همه هم تلاش کردن قوانین رو عوض کنن که یه تعریف جهان شمولی از خطای هند وجود داشته باشه، هنوز بسیار صحنه هست که داور در نهایت باید تصمیم بگیره. منتها نسبت به گذشته که نبود، خطاهای تاثیرگذار و نتیجه بازی خیلی درصدش کمتر شده. در مرحله بعد میمونه کنترل داور روی بازی. ببینید داوری نسبت به فوتبال یک قضیه یک طرفه نیست، یعنی اینطور نیست که یک بازی در جریان داره و این داور صرفا اتفاقات بازی رو قضاوت میکنه، بلکه یک رابطه دو طرف است. داور میتونه با عملکردش روی زمین روی بازی تاثیر بذاره و تغییر بده جهت بازی رو. یک سوت به ظاهر بی اهمیت در وسط زمین میتونه روند بازی رو عوض کنه. سوتهای 50-50 که یک بحث شناخته شده، یا هواداران فوتبال میدونن سوت 50-50 یعنی چی، تقسیم درست سوتهای 50-50 در داوری امر مهمیه. و تسلط روانی روی بازی. ببینید داور وقتی تسلط نداشته باشه روی بازی، بازی فوتبال این، شما توی زمین اگر بازی کرده باشید، خیلی بازی تنسیه، خیلی بازی پرفشار و پرهیجانیه، و 22 نفر آدم توی زمین که خود ذات بازی اینا رو اگریسیو میکنه، هر لحظه ممکنه با هم درگیر بشن. اینکه داور چطور این بازی رو کنترل میکنه، بازی رابطه دو طرفه است، چون هر سوتی هر تصمیمی روی عملکرد بازیکنان هم تاثیر میذاره، روی سرنوشت بازیکنان تاثیر میذاره. یه بازیکنی اگر ببینه داور خیلی مثلا درست و به موقع کارت زرد نمیده، یا مثلا به دیده اغماز خطا رو نگاه میکنه، کنترلی نداره روی بازی، ممکنه یه های حرکتی ازش سر بزنه، اخراج بشه و و و چیزهای از این دست. خیلی حالا اگه بخوایم برسیم به اونجا که بورد داوری یوفا برای نمره دادن به داورها یه فلوچارتی داره که این از روی اون تصمیم میگیرن دیگه. و در بخش سوم سوال شما که آیا فینال جام جهانی مردان مثلا داور زن، من فکر می‌کنم ما باید تقسیم بندی کنیم دیگه، همونطور که گفتیم، یعنی یه بخشی رو بذاریم که حالا همون سوبسید که اسمش رو گذاشتم برای اینکه شروع بشه و بره جلو. و خب بازی‌های لیگ در سال، بازی خیلی زیاد بازی لیگ داریم، میتونیم سهمیه بدیم به داوران زن که بیان توش شرکت کنن. بعد در ادامه دیگه به اونجا برسیم که دیگه هر کی با پرفورمنس خودش سنجیده میشه. و اگر روزی یک داور زنی یعنی اگر از من بپرسید فینال جام جهانی مردان باید اون نقطه‌ای باشه که دیگه به بها بدن به قول معروف، نه به بهانه، و واقعا یعنی باید اونجایی برسه که عملکردش اینقدر قوی باشه که بتونه همچی بازی رو سود بزنه.
اون خیلی نقطه جذابیه، چون باید ببینید تلویزیون ایران چیکار میکنه با اون روزی که داور زن بشه فینال جام جهانی رو سود بزنه. من یه چیزی میخواستم اینجا بپرسم در مورد بحث روانی که مطرح کردی، بحث کنترل بازی و اینها و اینکه سوبسیدی که میدیم به داورای زن. فکر میکنه اصلا کلن صنعت فوتبال چقدر اجازه میده به این سوبسیدا؟ یعنی منظورم اینه که به هر حال خیلی ها تو فوتبال دخیلن، یعنی خیلی ها سرمایهشون تو فوتباله، فقط صرف در اومدن یه بازی نیستش. اینکه چقدر فدراسیون ها دستشون بازه واسه اینکه اجازه این آزمون و خطاها رو بدن که مثلا یه داوری که حالا یک مقدار ممکنه حتی ندونیم، نمیگم سطح پرفورمنسش پایین تر یا نه، ندونیم که توانمندیشو داره یا نه، اجازه اینو پیدا بکنه فقط به صرف جنسیتش که ما میخوایم آزمون کنیم که زنها آیا میتونه پس این بازی بر بیان یا نه، این اجازه بهشون داده بشه. فکر میکنید چقدر تأثیر گذاره؟ یعنی آیا سرمایه گذاره فوتبال این اجازه رو میدن به فدراسیون ها اینه که بچینن اینطور مثلا چند تا بازی رو بدن به داوره زن، یا اینکه اصلا مثلا بازی یوونتوس و دینامو کیف نمیدونم چقدر اهمیتش اهمیت کلیدی داشته واسه مثلا اون موقع یا نه که به استفانی داده شده، یا همین این بحث سرمایه گذاره، بحث مسائل دیگه فوتبال که تأثیر گذاره چقدر میتونه مانع بشه یا چقدر این فضا رو فیر بکنه؟
ببین خب این یه پروژه است که تازه شروع شده و من نمیتونم پیشگویی کنم که چه اتفاقی میفته در آینده، چون پارامترهایی که روی فرجام این پروژه تأثیر دارند خیلی پارامترهای زیادی هستند و مسلماً خیلی بستگی زیادی خواهد داشت به اینکه چقدر با کیفیت و با برنامه‌ریزی درست این رو پیش ببرند. منتها این ما باید یه چیزی رو بپذیریم، فضای فوتبال، فضای استادیوم فضای جنسیت زده‌ایه، یعنی فضای مرد سالاریه و این واقعا منحصر به کشورهایی مثل کشور ایران مثلا نیست. ایران که حالا اصلا زنها رو راه نمیدن استادیوم و مسئله رو تبدیل کردن به یک
کاملا جنسیتی،
کاملا یعنی تفکیک جنسیتی، ولی جاهایی که زنها برای ورود به استادیوم آزاد هم هستند و خب از نظر قانونی منعی وجود نداره، فوتبال به صورت تاریخی فضای جنسیت زده ای داره. ببین من الان برای مثال من مشغول ترجمه یک کتابی هستم که در باره فوتبال در نیمه دوم قرن بیستم در انگلیسه و خب خیلی به سکوها و استادیوم و روز بازی مثلا هر اپیزودش یک بازیه و شما چیزایی که میخونی و میبینی در باره دهه 80 دهه 90 در انگلیس، حتی مثلا اشاره میکنه که نویسنده که استادیوم فوتبال جای مناسبی برای مثلا یه دختر نوجوان نبود و ما داریم در مورد انگلیس حرف میزنیم، که این جو جنسیتی، این جو مردسالاری که در استادیوم وجود داشت حالا دهه به دهه بهتر شده، یعنی تبدیل به جای بهتری شده، جای بهتری. البته من اینو از این نظر، من یه نظر خودم رو در این باره روشن کنم که بعضی ها معتقدن که باید فضای استادیوم ها رو فرهنگی کنیم تا مناسب خانواده ها بشه و من بالکل مخالف این قضیه‌ام. یعنی فوتبال فوتباله و ما باید دقیقا همون جوری که همون فوشایی که به قول معروف توی استادیوم مردها میدن، اگر میدن زنی هم اگر بخواد بره همون فوشا رو بده با آزاد باشه که بتونه بده و باید این احساس امنیت رو بکنه که فارغ از فضای جنسیت زده بتونه وارد فوتبال بشه. اگه دلش میخواد فوش بده، دلش میخواد گوشه بشینه نگاه کنه، دلش میخواد بره توی الان ببین شما مثلا نگاه کنید هر تیمی یه بخش اولتراها داره دیگه، مثلا برای میلان بهش میگن کوروا سود یا جایگاه جنوبی، یا برای این مثلا بقیه تیمایی که میگن کوروا نورد، هر تیمی حالا تو انگلیس جایگاه‌های مختلف اس داره. شما اون قسمت استادیوم رو برای هر تیم نگاه کنی یا به تعداد خیلی انگشت شماری زن میبینی یا اصلا نمیبینی. یعنی مسئله داوری نیست، مسئله فراتر از اینه که هنوز علی رغم اینکه خیلی بهتر شده نسبت به گذشته، جو فوتبال فضای جنسیت زده. من نمیدونم چند تا زن علاقه دارن که برن توی کرواسود میلان باشن، تا دقیقا نمیدونم. نمیدونم اگر این فضا بهتر بشه این مثلا 50-50 بشه یا نه، و مهمم نیست برام. نه نمیگم باید بشه، نمیگم که باید از این، فقط میگم که اگر یک دختری دلش خواست بره توی کرواسود نباید مانع فرهنگی براش وجود داشته باشه. اگر یه دختری خواست تبدیل به اولترا بشه نباید براش مانع فضای جنسیت زده وجود داشته باشه. این رو اگر در بک‌گراند نگه داریم، در پاسخ سوالت باید بگم متاسفانه همین فضای جنسیت زده باعث شده که من واکنش هایی که من میبینم توی فضای فوتبال، در فضای مجازی و حتی فضای غیر فارسی زبان خیلی مثبت نیست به حضور داور زن در بازی های جدی. یعنی مثلا ببینید خودت می بازی سینما کیف بازی خیلی مهمی نبود دیگه، بازی بی اهمیتی بود. حتی سوپر کاپ اروپا هم در جای خود درسته که حالا یه تک بازیه که کاپ میدن بهش، ولی جزء جام های تشریفاتیه. من فکر میکنم که هواداران تیم ها خیلی راحت نباشن با اینکه مثلا اون بازیشون جزء اون بازی هایی قرار بگیره که قراره در این بخش آزمون و خطای این پروژه امتحان بشه. به خاطر همینه که میگم اون قسمت، یعنی بازی های حساس، بازی هایی که در نهایت تعیین کننده است و روی مثلا مود روحی یه میلیارد نفر تاثیر میذاره، اون قسمت رو باید بذارن و زمانی به یک داور زن بدن که اون داور زن به جایی رسیده باشه که بتونه با کنترل کامل و بدون ایجاد حالا جوی که دارم میگم، جوی که چون ببین برخلاف اون چیزی که میگم ما باید چشم خطا پوش داشته باشیم، اینو من دارم میگم.
آره.
قاطبه هواداران فوتبال اتفاقا خیلی برعکس، اگر شما یه داور زن بذاری برای بازیشون بسیار نکته بینتر هم میشن و هر اشتباهی که در یک بازی عادی ممکنه یک داور دیگه هم بکنه اونم میذارن به حساب زن بودن داور. به خاطر همین موفقیت و یا عدم موفقیت این پروژه بخش مهمیش به زمانبندی درست و تاکتیک درست برای پیشبرد پروژه بستگی داره، اینکه در چه نقطه‌ای چه تعداد بازی رو با چه تعداد بازی شروع کنن، چطور آموزش بدن، چطور عمل کرده داوران زن رو پیشرفت بدن، بهبود بدن و در نهایت در چه زمانی اینا رو بیشتر درگیر کنن با بازی های مهمتر و سطح بالاتر.
من میخواستم در ادامه همین حرفت یه سوالی بپرسم. همونطور که گفته بودی توی فرض کنیم دهه 20 توی انگلستان وقتی که بازی‌های فوتبال زنان انجام می‌شد، تا جایی که من می‌دونم تماشاچی‌هام زیاد بودن، یعنی مثلا توی یه بازی‌های حتی فکر می‌کنم به 50,000 نفرم رسید. می‌خوام بدونم آیا فوتبال زنان هم تماشاچی‌ها بیشتر مردن، یا آیا مثلا تفاوتی وجود داره تو جنسیت تماشاچی‌ها، چه برای فوتبال زن باشه چه برای فوتبال مرد؟ این یه سوال هستش. و اینکه خب به هر حال در این شکی نیستش که جذابیت بازی در نهایت برای تماشاچی مهمترین چیزه، یعنی به هر حال همونطور گفتی تا یه جایی، حالا همون از همون واژه خودت استفاده کنم، سیت ها و اینها داده میشه، ولی باز هم در نهایت این انتظار میره که توی یه بازه زمانی به اون پرفورمنسی که مد نظر هست اینها برسن، و چه به لحاظ حالا به قول خودت فضای داخل ورزشگاهی، پذیرش زنان از یک چنین فضایی. مثلا دارم میگم ما حتی فکر کنم این قضیه رو شاید نمیدونم، حالا نه بحث فضای فرهنگی، بحث جذابیت بازی، مثلا تو والیبال و بسکتبال هم شاهد هستیم که مثلا بازی های مردان به لحاظ تکنیکی و اون جذابیتی که ممکنه بازی داشته باشه، والیبال، بسکتبال، فوتبال، هر سه تا به نظر میرسه که تو بازی‌های فوتبال، تو این بازی‌ها جذابیت بازی مردان بالاتره. به همین خاطر احتمالاً سرمایه‌گذاری بیشتری روی این زمینه توسط اسپانسرها انجام می‌گیره. با این حال شاید همون قضیه تعداد و طیف و نقطه‌ای که گفتی، هر چقدر عرصه فراهم بشه، شما مثلا من میدونم الان مخصوصا از سنین پایین دارن کلاب های خیلی زیادی برای زنان میذارن، حالا بحث آموزش منتورها، بحث داوری، بحث خود مربی ها اینا، هر چقدر بیشتر بشه تعداد زنان تو این عرصه، احتمال اینکه اون فضایی که ما میخوایم فراهمتر بشه بیشتره، چون همون بحث تعداد مطرح میشه دیگه، یکی رو مثلا نمیشه با 100 تا مقایسه کرد و بخوایم به یه نتیجه برسیم. این قضیه هم هستش. فقط همون قضیه اون بحث فضایی که گفتی، این رو هم اگر میشه ممنون میشم، چون مثلا تو همین بازی اخیر فوتبال جام جهانی زنان هم که توی فرانسه بود، خب میگفتن 1 میلیارد نفر مثلا در سراسر دنیا این بازی ها رو دیدن و خب خیلی هم مانورهای تبلیغاتی روش داده بودن. حالا بخشیش احتمالا سرمایه گذاری های هدفدار باشه رو فوتبال زنان. با این حال این آیا بازی های فوتبال زنان هم تماشاچیاش بیشتر مردانن؟ و این قضیه که گفتم یکم اگه بیشتر توضیح بدی که برام روشن بشه ممنون میشه.
پاسخ کوتاه سوال شما در مورد این که آیا تماشاچی های فوتبال زنان هم بیشتر مردانن اینه که من نمیدونم جوابش رو. باید حالا بریم نگاه کنیم ببینیم اگه آماری هست بهش رجوع کنیم، چون الان من توی ذهنم جواب این سوال رو ندارم، نمیدونم. منتها بحث خود فوتبال زنان اگر ما اینو از بحث داوری جدا کنیم، خیلی مثال خوبی هست برای اینکه چطور یک سوبسیدی در یک زمانی داده شد اما در ادامه به جای رسید که کیفیت کار تاثیرگذار بود. مثالی که زدید یعنی جام جهانی فوتبال زنان، جام جهانی اخیر. چون من خودم بازی های دوتا جام جهانی اخیر زنان رو دیدم، میتونم بهتون بگم که پیشرفتی که کیفیت بازی ها نسبت به دوره قبل و دوره های قبل ترش داشت، شما اگر بازی های مثلا دو سه دوره قبل جام جهانی زنان رو ببینید، اصلا یه چیز خیلی عجیب و اصلا شبیه فوتبال نیست اون چیزی که تو زمین میبینید. در حالی که توی دوره اخیری که ما داریم راجبش صحبت میکنیم که اینقدر بیننده داشت، بازی ها هم شکل گرفته بودند. خب مسلمه که هنوز خیلی خیلی فاصله داره تا سطح اول فوتبال مردان، ولی پیشرفت لوگاریتمی داشته نسبت به دوره های قبلی. این مسیریه که باید طی بشه. یعنی در ابتدا اومدن حالا بخشی تبلیغات کردن، شاید اون سرمایه‌ای که گذاشتن برای پخش زنده بازی‌ها و پوشش تلویزیونی و غیره حتی مثلا درست بازگشت داده نشد، سود بالایی نکردن، ولی می‌بینیم که این پیشرفت به جای رسید که خب حالا بیننده هم جذب کرده و این ادامهش با کیفیت بالا باعث خواهد شد که بیننده بیشتری هم جذب کنه. من مسلما نسبت تماشاچی مرد و زن توی فوتبال زنان مثل فوتبال مردان نیست، ولی اینکه کدوم بیشتره نمیدونم، ولی قطعا زنان بیشتری بازی های زنان رو نگاه میکنن. اما فکر میکنم فوتبال زنان الان به جای رسیده که با رقابت های سطح اول ملیشون یعنی جام جهانی انقدر جذابیت داره. باز میگم فاصله با فوتبال مردان هنوز خیلی زیاده به نظر از کیفی و فنی، ولی به جای رسیده که مسابقات سطح اولش یعنی جام جهانیش بتونه بیننده چند صد میلیونی جذب کنه و این رو مدیون رشد کیفیتشه. اگر کیفیتش در همون سطح قبلی باقی میموند، هر چقدرم که سوبسید میدادن، هر چقدرم شبکه تلویزیونی پوشش میدادن، نمیتونست اینقدر تماشاچی جذب کنه. حالا قدم بعدی باید چی باشه؟ قدم بعدی باید به جایی برسه که سطح فوتبال باشگاهی هم بتونه به کیفیتی برسه که بیننده جذب کنه. و خب حالا زمان میبره دیگه، شاید یه دهه دیگه، شاید بیشتر، شاید کمتر، ولی بارقه هایش رو داریم میبینیم. من یه مثالی حالا خودم بزنم براتون. ما خب یه تیم فوتبال حالا آماتور داریم که توی لیگ تورنتو، لیگ اونتاریو بازی میکنیم تابستونا و یه هم تیمی انگلیسی دارم که اسمش تامسه، ما تامیسه داشت میکنیم و این امسال اومده بودیم مثلا سر جلسه تمرین، من دیدم که لباسی که جرسی که پوشیده لباس کاپیتان تیم ملی زنان انگلیسه. این اولین باری بود که من میدیدم یه بازیکن آماتور مرد رفته پیراهن کاپیتان تیم زنان کشورش رو پوشیده، خریده و پوشیده. خب این حالا من نپرسیدم ازش که مثلا چجوری این پیرهن رو خریده، رفته خریده، بازیکن مورد علاقهشه، چقدر دنبال میکنه، ولی خودش یه نشونه‌ایه که به ما داره میگه یه چیزایی داره تغییر میکنه،
کاملا برعکس شده.
آره و ما این بارقه ها رو توی فوتبال باشگاهی هم میبینیم. حالا ما ستاره های فوتبال باشگاهی زنان داریم، کسانی که میشناسن دارن تبدیل به سلبریتی میشن. این فوروارد هلندی تیم آرسنال که بازیکن محبوب خود منم هست، مثل اسمش از ویویان میدما، میدما در واقع، که من هر هفته هایلایتس گلاش رو مثلا نگاه میکنم. قبلا هم بایرن مونیخ بازی میکرد اگر اشتباه نکنم، و به اون نقطه رسیدیم الان. هنوز خیلی جای کار داره، ولی از اون پیله خودش در اومده، حالا تا پروانه بشه هنوز راه داره. در مورد داوری هم بحث همه، داوری زنان هنوز، داوری زنان برای فوتبال مردان هنوز توی پیله است، و مربیگری هم هست که حالا هنوز حتی پیلش هم شکل نگرفته.
من یه چیزی میخواستم همینجا، چون رفتیم یه مقدار تو حاشیه های چیز، حاشیه های هواداری و اینا، خواستم اول یه سوال کوتاه بپرسم. این که گفتی فوتبال رو بذاریم همینی که هست بمونه، یعنی این فضای فرهنگی و اینا که میگن تو استادیوم ایجاد کنیم، منم البته موافقم با این قضیه. میخواستم بپرسم، فرض کن که روند به شکلی پیش بره، حالا یا با فشار بیرونی یا به صورت خود به خودی، که حالا زنان بیشتر وارد فضای استادیوم ها میشن، چون این مثلا تو مدیریت هم مطرحه دیگه، که هر چقدر که مثلا تعداد زنان تو تیم بیشتر بشه، فضا از اون حالت مردانه و حتی حالت خیلی خشن و غیر محترمانه و اینا خارج میشه و فضای مقدار چی میگن نرمتر میشه. فرض کن یه زمانی بشه مثلا 10 سال 20 سال بعد، استادیوم ها به قول معروف مقدار پاستوریزه تر بشه و به دلیل حضور بیشتر زنان تو ورزشگاه و حتی تو اون جایگاه مثلا چی میگن تیفوسی های فوتبال و اینا، تو با عنوان یه هوادار خیلی جدی و پرپاقرص فوتبال، حسرت این روزای الان رو میخوری یا نه حس بهتری داری نسبت به استادیومایی که در آینده یه فضای یه مقدار نرمتر دارن؟
ببین، هر تغییری که طبیعی باشه و حاصل به قول معروف گذار طبیعی یک موضوع به برابری باشه، مسلما تغییر خوبیه. یعنی شما حتی اگه حسرت روزهای گذشته رو بخوری، حالا شما مثلا این سوال رو من مثال اکستریم براش بزنم، اینه که الان شما بگی تو ایران در استادیوم‌ها رو باز کنن به روی دخترها که باید اتفاق بیفته، و بعد بری از یه هوادار مثلا پرسپولیس استقلال بپرسی آقا حسرت اون موقعی رو نمیخوری که همه بدید. آره، یه چیزی هست که این همه وقتی حسرت میخورن هم میگن وای، بعد طرف مقابل جواب میده که مثلا فلان حالا میدونی که چیزش چیه، شعارش چیه، ولی و شعارهای مشابه که بگی به هوادار که تو حسرت اونو نمیخوری. اون مسئله ورود زنان به استادیوم انقدر مهمه که این سوال در مقابلش بیمعنی میشه. اینم هم مثل همونه. منتها من نظر خودم رو در این مورد بگم، من با هر گونه کلمه رعایت اصلا مخالفم. من اصلا مخالفم که شما باید رعایت حضور زن رو در جمع
باید نیست و... تغییر میکنه. من منظورم اینه بیشتر.
ایدئالش اینه که نکنه. ایدئالش اینه که هر چیزی که من چون همین دارم میگم، اصلا چرا این پیشفرض باید وجود داشته باشه که مرد دوست داره تو استادیوم فوش بده، زن دوست داره بشینه مثلا با حجب و حیا.
من موافقم با هر من موافقم که
پیشفرض غلطیه. حالا امیدوارم که خیلی تغییر نکنه جف، چون من میدونم که مثلا من دخترای خیلی زیاد میدونم که به همین علاقه مردام هم همینطوره. من خود من وقتی میرم استادیوم، خب خیلی هم استادیوم میرم، آره اینجا که نه، خب خیلی کمتر میرم، چون بازی مثلا من هر سال قبل از اینکه این وضعیت کرونا پیش بیاد حتما اروپا میرفتم چند تا بازی میدیدم. ایران هم که بودم که خب خیلی میرفتم استادیوم. من خودم که میرم استادیوم همیشه میرم یه گوشه میشینم، چون میخوام بازی رو دقیق از نظر فنی ببینم، نه فوش میدم، نه درگیر فضای تیفوسی میشم، نه ردش نمیکنم و حتما باید باشه، بخش زیبایی از استادیومه، ولی من خودم نیستم توی اون جمع. باید همین طور باشه فضای فوتبال در نهایت. یعنی هر کی دلش میخواد بره بشینه از فضای فوتبال لذت ببره، هر کی دلش میخواد بره فوششو بده، هر کی دلش میخواد بره چه میدونم پا بکوبه، هر کی دلش میخواد های بشه، حالا اگه بخوام وارد اون بس بشیم، این فضا ایدئال استادیوم از نظر من. ولی اگر خودش به صورت طبیعی به اون صورتی که شما میگی تغییر بکنه یک روزی، نه من حسرتش رو نخواهم خورد، چون که اون برابریه مهمتره از اون فضا.
من فکر میکنم یه چیزی، من فقط تموم کنم این بحثو، من فکر میکنم کلن این طور پیش بیاد که قبح فحش دادن و فحش خوردن تو فوتبال مردانه و زنانه هم نداره کلا شکسته بشه. یعنی اینکه فوتبال همینیه که از با همه فحش دادناش، با همه تیفوسیاش، با همه قشنگی های دیگه یا زشتی های دیگهش، و اینا هر کسی که هوادار فوتبال بپذیره و هیچ جایش سانسور نشه، این چیزی که مطلوب نهایی. درست میگم؟
در نهایت فکر میکنم که الان کلن هم داره به این سمت میره. مثلا ما همین الان احساس میکنیم بحث حالا فحش دادنی که یا حتی خود بودن، حالا هر تحت هر عنوانی، چون به هر حال مثلا فرض کنید که کلاب های مخت، اصلا بحث فوتبال نه، یعنی در سطح جامعه مثلا کلاب هایی هست، فضاهایی هست برای اینکه آدما برن هر جوری که هستن بخوام باشن. حالا اون بحث مثلا فحش اینا تا جایی که من توی جامعه دارم اینا، مثلا نسلای جوان‌تر خیلی دارن برابر هستن در این زمینه، هر دو مثلا راحتن توی ابراز چیز. حالا بازم من دقیق نمیدونم چون من حقیقتش تا حالا نبودم، یک بار فقط بودم، یک بار و نیم فقط بودم توی اینجا توی فضای ورزشگاه، خیلی اطلاع ندارم، ولی فکر میکنم که حداقل در سطح جامعه فکر میکنم داره میره به اون سمت. حالا خیلی مطمئن نیستم.
حالا بگذاریم از این بس، بریم سراغ حاشیه‌های کلا داوری زنان، فکر کنم برگردیم به بحثمون.
من خواستم آره این رو هم بپرسیم که نظر خودت چی هست راجع به این که فوتبالیست های مرد با داورای زن چقدر متفاوت برخورد میکنن با داورای مرد به جهت حالا هم قضیه جنسیتی بودن. مثلا ما تو همین اپیزودمون چند مورد آوردیم، مثلا همون کرم دمیربه که خب حالا جدای از اون که خب واضحا جنسیتی بود حرفی که زده بود، ولی خب اون کاری که پپ گواردیولا کرد با اون خشونتی که رفتار کرد با بیبیانا یا فرانک ریبری که بند کفش داور رو باز کرد، یا اون قضیه شورت ورزشی استفانو مولینارو، اینها آیا به زن بودن داور رفت داره یا نه اصلا فضا کلا به این صورته، یا اینکه به قول معروف فوتبالیست‌های مرد با داورای زن نسبت به داوری مرد چقدر متفاوت رفتار میکنن، اصلا میکنن یا نمیکنن؟
فکر میکنم یه بخشی اشاره کوتاهی کردم که اگه بخوایم حقیقت رو بگیم توی خود فضای استادیوم یه مقدار نگاه منفی تره دیگه. یعنی حساس تر میشن و بخشی از اشتباهاتی رو که ممکنه یه داور دیگه انجام بده میذارن به پای زن بودنش. و خب این فقط در بحث داوری فوتبال نیست، در کل مسائل مربوط به زنان. ببین من خود من شغل اصلیم خب مهندسیه، من مهندس مکانیکم. فضای مهندسی شد باز باورتون نشه، یعنی چرا باورتون نشه، حتما باورتون میشه. فضای مهندسی حتی در کشورهایی مثلا کانادا که حالا قراره پرچمدار برابری زن و مرد باشن، فضای به شدت مردان است. و خب اینو میبینی توی محیط کار که اگه یک مهندس زنی توی فضای کار یک اشتباهی رو انجام میده که مهندس مرد ممکنه چهار برابرش هم انجام بده، میگم باز اینا داریم با لنز جامعه کانادا میبینیم دیگه، نه به اون شدتی که مثلا ممکنه یک نفر که در ایران از فضای جنسیت زده در ذهن داشته باشه، ولی باز این مسائل هست.
آره تو این اروپا کمتره باز.
حالا تو اروپا میگی کمتره، این تو آمریکا بیشتره حتی. این فشار بالاخره هست روی داور زنی که داره این بازی رو قضاوت میکنه. از این نظر
خود فوتبالیستا چی؟ مثلا کاری که ریبری کردش با بیبیانا به عنوان داور زن، آیا این کار رو مثلا با یه داور مرد هم میکرد؟ حالا نمیگم مثلا کولینا با اون اقتدارش، ولی یه داور دیگه مرد مثلا.
آره ببین حالا مثال دیگهش کاری بود که آگیرو کرد و به خاطرش محروم شد دیگه.
آره بازی منسی چی؟
آره راجع به اون بخوایم صحبت کنیم، ببین خیلی بحث دو پهلویه، یعنی پیچیده است نظر دادن راجع بهش. بله بازیکنان داریم که داور رو لمس میکنن، داور مردم، نمیدونم، حتی دیدیم که درگیر شدن با داور، بالاخره وجود داشته، محروم هم شدن به خاطرش، یا مثلا لمس کردن داور، دست زدن به پهلوش یا پشتش، اینا چیز خیلی حالا مثلا تابوی نیست. قانون اینه که بازیکن فوتبال اصلا حق لمس کردن داور رو نداره به هیچ وجه. خب
اما آگیرو داره جریمه کارت داره، یعنی
داور میتونه کارت بده، ولی خب خیلی وقتا نمیدن، یعنی مثلا حالا یه دستی هم میزنه پشت داور، مثلا اینجوری میزنه پشتش مثلا میره. اینجوری نیست که هر قانون این هست، ولی این قانون حالا اینجوری نیست که اینقدر سفت و سخت بگیرن. منتها بحث اینه که سر اون حرکتی که مثلا آگیرو کرد با داور زن بازی، خیلی ها به این شکل به چشم اومد که آقا این مثلا داره نمیدونم یه جوری مثلا یه دستی میکشه به پشتش که رو دست رو که مثلا باشه با. مثلا اوکی کوچولو مثلا یا برو مثلا یه همچی حالتی رو القا میکرد.
برخورد پپ هم اینجا همینطوری بود، یه کمی برخورد که با بی بی انشتاین هاوس کرده بود. خب داور چهارم بود ولی به هر حال
آره و به خاطر همین من فکر میکنم که چون در این مورد ما قانون داریم، یعنی قانون فوتبال اینه که بازیکن نباید داور رو لمس کنه اصلا.
آره.
و بهتره که در این مورد رجوع کنیم به این بحث و بازیکن‌ها و مربی‌ها اینا توجیه باشن که آقا حالا که بحث داور زن هست و ممکنه شبهه پیش بیاد و صحنه‌های شکل بگیره که دقیقا مثل همین کانتروورسی هایی که شکل گرفته حرکت آگیرو، چه بهتر که قانون اجرا بشه، کسی حق لمس داور رو نداره چه مرد چه زن.
اینجا هیچ قانون متفاوتی بین داور مرد و زن نیستش، حالا برخورد بازیکن‌ها باش دیگه، حالا سر لمس کردن باشه یا هر چیز برخورد دیگه،
نه نه هیچ یکی. قانون متفاوتی وجود نداره، قانون یکیه و بازیکن حق لمس داور رو نداره.
اوکی حالا بحث یکم ببریم سمت فوتبال. البته خودت تو خلال بحث بهش اشاره کردی یا نسیم هم بهش پرداخت در مورد فوتبال زنان و اینا. اول اینکه میخواستم بپرسم که چه نسبتی بین سطح داوری و خود فوتبال یک کشور وجود داره، یعنی مثلا بین سطح داوری فرض کنیم این حالات عامه ها، فقط مخصوص زنان نیستش، مثلا فوتبال انگلستان یا داوری انگلستان یا هر چیزی از بین کشورهای مختلف، حالا اگه در مورد زنان هم بهش بپردازیم که خب چه بهتر.
خیلی رابطه مستقیمی ندارن. خب مثلا میبینیم که چون داوری میگم یک چیز فردیه و خیلی فرق داره با کیفیت مثلا یک بازی تیمی مثل فوتبال، که حالا شما ممکنه یه نسل طلایی توی کشور ایجاد بشه، یه هوبیات خوبم کار کنه نتیجه هم بگیره، ولی تداوم حضور در سطح اول به عنوان کشور صاحب فوتبال نیازمند خیلی کار ریشه‌ای و کار اساسیه و خیلی کار دشواره. ما حالا اتفاقا توی همین سایت ما هم یه مقاله هست راجع به اینکه آقا ایسلند مثلا چجوری از یک کشور درجه 3 فوتبال اومد تبدیل شد به کشوری که مثلا میاد یک چهارم نهایی جام ملت‌های اروپا و جام جهانی میره دو دور پشت سر هم، و می‌بینیم که این مثلا حاصل حداقل 20 سال برنامه‌ریزی و کار سخت توی این کشور توی فوتبال پایه، پرورش مربیان، غیره و غیره. اما داوری مثل یه ورزش انفرادیه، میگم که توی ورزش انفرادی یهو ممکنه یک فردی از یه کشوری که خیلی هم کشور صاحب جایگاهی نیست در اون ورزش، حتی یهو بیاد شروع کنه و بره قهرمان المپیک هم بشه. مثلا توی کشور مثال از ایران بزنم، یهو مثلا همین آقای پرتاب دیسک فوانی تو داوری تو ورزش این پرتاب دیسک ما کی بود که رفت مدال المپیک، حدادی بود اگه اشتباه،
حدادی آره، احسان حدادی،
احسان حدادی. یهو میاد در ورزشی که اصلا تو ایران هر نه تاریخی داره، تاریخ مثلا تاریخ مدال آوری داره نه چی، میاد میره به مدال المپیک میرسه. داوری هم مثل همینه، یهو یک کسی مثل فنایی میره داور فینال، کمک داور فینال جام جهانی 94 میشه، و یکی مثل فقانی میاد خب میرسه به جایی که فینال جام کنفدراسیون ها رو داوری میکنه. به خاطر خیلی رابطه مستقیمی وجود نداره به نظرم. قطعا کیفیت عمومی داوری یک کشور، باز دوباره ما به اون بحث طیف و نقطه میرسیم، به صورت طیف اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، میانگین سطح داوری یک کشور ارتباطی داره قطعا با سطح مسابقات اون کشور، سطح فوتبال اون کشور، اما به صورت نقطه‌ای اگه بهش نگاه کنین، اینکه نفر به نفر ممکنه پیشرفت کنن، نه اینکه هیچ ربطی نداره، کمتر ربط داره، ممکنه پیشرفت زیادی بکنن حتی تو کشورهایی که سطح فوتبال نیستن.
خب سامان جان، الان یه مقدار بریم وارد بحث فوتبال زنان تو ایران بشیم. فوتبال زنان تو ایران شرایط خیلی عجیب و منحصر به فردی داره. بحث اساسی هم تو این قضیه بحث سانسور هست و اینکه خب تلویزیون رسمی ایران بی برو برگرد فوتبال زنان رو سانسور میکنه، داور زن رو هم نمیپذیره، یعنی حضور داور زن رو نمیپذیره، حتی با توجه به اینکه پوشش زنان چه تو بحث فوتبال، یعنی بازیکنان زن، چه تو بحث داوران زن، پوشش توی گیومه مشروع و مورد پذیرش جمهوری اسلامی هست، با این با همه این احوال تو تلویزیون رسمی ایران سانسور میشه. حتی مثلا در مورد گلاره ناظمی که خب در سطح بین المللی افتخارات خیلی زیادی داشته و قاعدتا برای یک کشور باید خیلی افتخار برانگیز باشه حضور چنین فردی، با همه این احوال حتی گلاره ناظمی هم سانسور میشه. ما سوالمون این هستش که اولا این روند تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه، چون همینجور شاید به نظر برسه که شرایط سختتر و سختتر میشه. و بحث بعدی این هستش که با توجه به اینکه ماهیت خود فوتبال یک در واقع یک ورزش محبوبی هست و در سطح عامه جامعه خیلی مقبولیت داره، این محبوبیت فوتبال چقدر تیغش میبره و چقدر اگر فرض کنیم که زنان بازیکنان و یا داوران بتونن توانمندیشون رو همطور بالا بالاتر ببرن، چقدر میتونن حضورشون رو به دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تحمیل کنن و تا اینکه بتونن حضورشون بتونه حضورشون دیده بشه. ما میخوام بدونیم که تیغ خود فوتبال با توجه به اینکه یک ورزش محبوب هست چقدر میبره.
والا یه مقداری صحبت کردن در مورد این موضوع کلن دشواره، برای اینکه حقیقت اینه که اگه ما بخوایم، من از منظر خودم بخوام ماجرا رو ببینم به این صورتی که خب اون چیزی که شرایطی که ما تو ایران داریم میبینیم دختر دارن فوتبال بازی میکنن واقعا اسفناکه و خیلی همین فوتبال بازی کردنشون خیلی فاصله داره با اون چیزی که بالاخره ایدئاله و استاندارده، همون پوششی که بالاخره مجبورن داشته باشن و حتی تصورش هم که با اون پوشش فوتبال بازی کنی اینقدر دشواره که شما وقتی تو زمین بازی فوتبال بازی کرده باشی میدونی که گاهی اوقات مثلا من خودم مثلا حتی این خیلی جالب همیشه مثال میزنم، خود من با پیراهنی که اندک ذره یقه داشته باشه نمیتونم بازی کنم، خیلی سخت میشه برام. قدیمترا که ما حالا جوانتر بودیم و این مقدار جدیتر فوتبال بازی میکردیم یه باشگاه یه تیمی داشتیم که یه پیراهنی که سفارش داده بود یقه داشت و من این یقه اینو با قیچی بریدم که بتونم راحت توی زمین فوتبال بازی کنم، چون احساس خفگی میکردم. همین مثال خودش نشون میده که ما با چه وضعیتی در واقع طرف هستیم، تو شرایط سختی بازی میکنن. اما اگر اینو بذاریم کنار، حرف شما اینه که حتی همینم که بهش رسیدن و حالا دارن بازی میکنن، همین هم اونجوری که باید دیده نمیشه، سانسور میشه و محدود میشه. خب ببینید، ما میدونیم که توی هسته محافظه‌کار و قدرتمند جمهوری اسلامی در واقع حکومت ایران کسانی هستن که معتقدن حتی اصلا زن نباید از خونه بیرون بیاد، چه برسد به اینکه بخواد فوتبال بازی کنه، و خب اینو اصلا حرام میدونن در بین علمای به قول معروف حوزه و شخصیت های معروف. فتوا هم حتی داریم که حتی آیت الله کدوم بود، مکارم شیرازی بود،
مکارم شیرازی
گفته بود فضیلت زن این نیست که برود لگد بیاندازد. این در مورد این زن اولین زن
زاده بود.
آره نه فکر میکنم در مورد یکی دیگه بود که توی
این چیز بود، بوشوکارا بود،
منصوریان.
خب ببینید، ما یه همچین با یه همچین تفکری رو به رو هستیم و میشه گفت تا همین جا هم که اومده جلو در واقع کار همون محبوبیت فوتبال بوده که تونسته راه خودش رو به جلو باز کنه. اینکه در ادامه چه خواهد شد، من واقعا نمیدونم چه خواهد شد، چون این یه بحثیه که به شدت وابستگی داره به شرایط سیاسی کشور. اما گام‌های لاک پشتوار مورچه‌ای برداشته شده به سمت جلو و خب همین که زن‌ها دارن فوتبال بازی میکنن خودش یه قدم بزرگیه نسبت به گذشته که اصلا حتی شاید 20 سال پیش تصورش هم غیر ممکن بود. ولی اینکه ما بگیم حالا این دستاورد بزرگیه و بهش ببالیم اصلا همچی چیزی نیست. ما با شرمندگی باید بگیم که نسبت به 30 سال قبلی که حتی نمیتونستن فکرش هم بکنن فوتبال بازی میکنن، الان با این پوشش و این لباس دارن فوتبال بازی میکنن. در مورد پوشش دادن بازی‌ها هم من بعید میدونم که اتفاق خاصی بیفته. ببینید ممکن، حالا نمیدونم، واقعا ممکنه این یه چیزایی که به سیاست یه ممکنه یه مدیری تو صدا سیما بیاد بگه اوکی نه اینا حجابشون الان کافیه برای اینکه ما بازی‌هاشون رو پخش کنیم. قبلا البته به صورت جزئی نشون دادن توی برنامه 90 و یکی دو چیز دیگه، مثلا صحنه‌های بریده از بازی‌های فوتبال زنان نشون دادن، چون بالاخره همونطور که گفتید مجبورم که با پوششی که مورد تایید در واقع حداقل بخشی از حاکمیت بازی کنن. بنابراین در مورد این موضوع صحبت کردن میتونم اینطوری خلاصه کنم که ما هر چی هم که داریم و هر جایی هم که هستیم الان همون مدیون در واقع محبوبیت این ورزشه و فراگیر بودنش و اینکه دخترای زیادی که خواستن فوتبال بازی کنن و در یه نقطه بالاخره تونستن در حد همون اندکی که حالا داریم میبینیم الان برسونن اینجا. امیدوارم که آینده بهتر بشه. ولی
حالا یه چیزی هم اینجا مطرحه، یعنی از فکر میکنم چند سالی هستش که ایران وضعیت فوتبال ایران و نسبت فوتبال ایران با زنان، حالا چه بخش خود فوتبال زنان باشه چه تماشای فوتبال توسط زنان باشه، حضورشون تو استادیوم و اینها مورد توجه فیفاست و خب یه نمیشه گفت حالا کمپین خیلی چیز، ولی به هر حال یه حرکت های از طرف چیزم میشه که فیفا بیشتر رو این فوکوس کنه، تمرکز کنه. فکر میکنه قوانین سختگیرانه فیفا چقدر تأثیر گذاره؟ یعنی میتونه آیا این قضیه رو پیش ببره به نتیجه برسونه یا نه اصلا یه چیزیه که میاد گذراست و دوباره برمیگرده به حالت اولش؟
ولی قبل از اینکه این قضیه کووید مطرح بشه و کلن یه مقداری شانس به قول معروف با اونایی که مخالف این بودن یار بود که دقیقا درست موقعی که، چون قبل از اینکه این داستان کووید شروع بشه توی یه بازی که بازی ملی که گفتن دیگه
کامبوج،
آره، مجبور کردن در واقع که باید تماشاگر زن رو را بدن و این اتفاق افتاد و بعد خود شخص اینفانتینو رئیس فیفا گفته بود که باید در بازی‌های لیگ هم اتفاق بیفته. حالا اینکه چقدر
حرفش بود تا عید این اتفاق بیفته، یعنی از مهر تا عید یه حرفایی زده بود این آقای ربیعی که میفته، ولی خب چیز شده کووید شد داره
که دیگه این اتفاق افتاده، کلا کنسل شده، فعلا اصلا تماشاگری به استادیوم نمیاد. حالا اینکه بعد از برداشته شدن محدودیت‌های کووید دوباره چقدر بخواد جدی اینو پیگیری کنن این بحث دیگریه، چون خب کل فوتبال جهان با بحران دست و پنجه نرم میکنه الان مشکلات مالی زیاد دارن. حالا اینکه اون پرونده از اون زیر میز که رفته دوباره کی بیاد روی میز، اینو من دقیقا نمیتونم پیش بینی کنم، هیچ کسی دیگری هم نمیتونه. ولی اینطوری میتونم بگم که دیگه تجربه این تمام سالها به ما نشون داده که تنها راهی که بشه این موضوع رو حل کرد فشار از سمت فیفاست. یعنی اگه ما امید داشته باشیم به اینکه به یه شکلی به نحوی داخل کشور بشه، واقعا چون این همه تلاش کردن، این همه فشار مدنی وجود داشت، این همه نمیدونم آدمای زیادی تلاش کردن، نشد که نشد. دلیلش هم اینه که واقعا زور ما نمیرسه به اینا، یعنی زور این گروهی که میگیم در هسته قدرت وجود دارن. ما یه سری آدم هستیم با دست خالی، فوتبال دوست، ورزش دوست. حالا و البته این وسط هم باید اینو من بگم که شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاد این موضوع که حتی اون آدمایی که ما ازشون قهرمان ساختیم، بعضی هاشون، من نمیدونم اسم ببرم نبرم،
حرف خود دوست داری.
ببینید مثلا ما ببینید یه کسانی تو هر عرصه یه سری آدمایی هستن که زعامت دارن روی عرصه میدیا و رسانه در اون رشته و توی فوتبال هم که خب ما توی صدا و سیما و یه سری رسانه هایی داریم، یه سری رسانه های پر مخاطب داریم، اکثر رسانه های خیلی بزرگ که رانتی هستن و تکلیفشون روشنه. اما اونایی که حالا مردم یه مقداری به خاطر روی کرده حالا اندکی متفاوتی که داشتن توی تلویزیون و اینا، مثل برنامه 90 و شخص فردوسی پور، اینایی که بهشون در واقع این اعتبار رو دادن که آقا اینا سمت مردم هستن، چون ببین تعارف که نداریم، قشنگ دوتا خط متنافره دیگه، اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم فکر میکنن که باید باشه و اون چیزی که حکومت و اون محافظه‌کارانی که میخوان زن توی خونه بشینه فکر میکنن باید باشه. اینا نمیشه در یک جایی با این تفکر به اشتراک رسید. اون آدمایی که قرار بود متفاوت باشن هم به نظر من در واقع اونقدری که باید و شاید این موضوع رو جدی و در سطح بالا پیگیری نکردن. توی برنامه 90 یکی دو بار به صورت جست و گریخته به این موضوع اشاره شد، بعد خیلی مشخص و روشن از بالا دستور دادن که نخیر این موضوع دیگه در تلویزیون نباید به این شکل مطرح بشه و ساکت شد و تموم شد رفت پیکارش. و آخرش هم دیدیم که 90 رو بالاخره تعطیل کردن، یعنی همون انتقاد اندک هم تحمل نمیشد.
این همون روندیه که همیشه تو بحث سیاسی هم پیش میاد دیگه، بحث اینه که یکم یواشتر باشیم یکم یواشتر باشیم هیچ اتفاقی نمیفته.
نهایتا اونی که بخواد اون جایی که بخواد زورشو بزنه و شما رو حذف کنن با همون اندک هم میکنن، پس چه بهتر که اون موقعی که لازمه، موقعی که باید موضع صحیح بگیرید، موضع صحیح رو بگیرید. و در بحث فوتبال زنان من خودم یادمه که یه کلیپی در اومده بود از فردوسی پور که توی نمایشگاه کتاب بود و چند تا دختر و خانوم بهش میگن که چرا در مورد رفتن ما به این قبل از این قضایای فیفاست، چرا در مورد این زنان در استادیوم و اینا تو برنامه‌تون حرف نمیزنید، که برمیگرده میگه که نمیذارن، به خدا بابا نمیذارن. خب و من یادمه که این ویدیو وایرال شده بود با عنوان مثلا تعریف و تمجید از فردوسی پور. خب
به خاطر دیگه من بخوام بگم همون بحث ورود زنان به استادیوم، اولین حرکتی که حالا تو مدیا مطرح شد سال 83 بود فکر میکنم یا 84 بود،
روسری سفیدا بازی
با بحرین. اینا یادم همون موقع بعدش اون موقع فضای وبلاگی بود، کسایی که رفته بودن چیزی که مطرح کردن این بود که ما بالا سر فردوسی پور بودیم، چون اینا رو برده بودن تو جایگاه، اجازه داده بودن کسایی که وارد شدن و بردن تو جایگاه، بعد اینا بالا سر فردوسی پور بودن و میگفتن فردوسی پور حتی بر نگشتش که یه اشاره بکنه یا یه حرکتی بخواد انجام بده، میتونست اونجا این کار رو بکنه چون موقع به هر حال هنوز فضا هم انقدر بسته نبود.
اینو مطرح میکنن که حالا همون حدی هم که مطرح همینم که مطرح کرده مثلا ورای استانداردهای صدا سیما بوده، ولی میگم مسئله اینه که این بار رو انقدر شما پایین میبرید که تقریبا هیچ تأثیری نداره دیگه، پس بنابراین دیگه قهرمان سازی هم معنی نداره. ما اینجا با یک پدیده خیلی روشنی مواجهیم، اونم اینه که زور دارن میگن، حرفشون بی‌معناست که زنان نباید برن استادیوم، و تنها راهی هم که بشه این رو تغییر داد تجربه نشون داده. ببینید من که دارم این حرف رو میزنم، خیلی جالبه که از موضع در واقع دانای کل و اینکه من همه چیزو میدونم مطرح نکنم این قضیه رو. خود من شاید 5 سال پیش به شکل دیگه فکر میکردم، فکر کردم که نه این مسئله باید از داخل کم کم و به مرور زمان حل بشه، ولی دیدیم که از داخل و کم کم و به مرور زمان نه تنها حل نمیشه بلکه تمام تلاش ها تبدیل میشه به یک پوچی تمام عیار و بیهوده و نه تنها بهتر نمیشه بلکه کاری میکنن که ما به پوچی و علاوه بر اون به مسخرگی برسیم، یعنی تمام اون تلاش ها در مقابل اون قدرت عظیمی که سرکوبش میکنه یه چیز مسخره‌ای به نظر میاد. پس بنابراین راهی نمیمونه جز اینکه امیدوار باشیم واقعا فیفا بتونه با قوانین سفت و سخت و نظارتی و تعلیق کردن سیستم اگر بخواد سرپیچی کنه این رو حلش کنه.
من فقط یه سوال کوتاه دیگه بپرسم و این بحث رو بخوایم تموم کنیم. در مورد همین بحث حالا نظارت فیفا و فشار فیفا، دو تا روی کرد مطرح شد، یکی بایکوت مثلا ورزش ایران یا فوتبال ایران بود، یکی دیگه این بود که جریمه اتفاق بیفته، یا اینکه از حالا ریکاردو دیگه هم که ریکاردو که بیشتر میشه گفت اسمش اصلاح طلب و دنبال میکنه که نه فیفا حالا یه حرفی بزنه ما هم از این بر چانه زنی میکنیم، اون اگه بذاریم کنار یه بحث اینه که بایکوت بشه فوتبال ایران، یعنی کلا محروم بشه، یا اینکه جریمه بشه. تو فکر میکنی کدومش نتیجه بده؟ چون به هر حال بایکوتش باعث واکنش منفی هم میشه داخل از طرف هواداره فوتبال، فکر میکنه کدومش جواب داد؟ اصلا فیفا چقدر پیش بره در این مورد اگر بخواد؟
هم نظر شخصی من در مورد اون بحث دوگانه که اصلا من میگم کل کارها و تلاشهایی که در داخل انجام شده در این سالها به هیچ جا نرسه. من نمیگم بده، کار مدنی خوبه، نمیدونم پیگیری خوبه، ولی در مقابل اون حجم قدرتی که شما باش مواجهی هیچ تأثیری نداره. پس بنابراین میرسیم به اون قضیه فیفا. حالا اینکه جریمه یا بایکوت، مسئله اینه که اتفاقا من فکر میکنم که اگر بحث جریمه فقط مطرح باشه،
جریمه رو میدن
ولی زنه رو بس. شما ببین، حالا من میخوام کاملا در حوزه فوتبال صحبت کنم، در حوزه ورزش صحبت کنم، ولی در بقیه حوزه هم قضیه همینه. اگر بحث این باشه که بخوان خصوصا زمانی که بخوان کار رو انجام بدن که دلشون نمیخواد و مجبور شدن که انجام بدن، به هر دری میزنن که اون کار انجام ندن و پول دادن براش راحت ترین کاره. یعنی جریمه بذارن، جریمه رو میدن. یعنی جریمه چیه؟ شما بگو که ماهانه بخوان حق اشتراک راه ندادن زنان به استادیوم بدن به فیفا، اونم میدن. پس بنابراین راهی نمیمونه جز این که بخوان. ببینید بحث دیگه، بحث خیلی روشنیه. توی قرن 21، توی زمانی که شما جلوی چی رو میخواید بگیرید؟ جلوی زنان میخواید زنان نرن استادیوم که چی بشه؟ اصلا بحث تبدیل شده به یه لج و لج بازی. یعنی کل قضیه همینه که اینا فقط میخوان بگن که آقا ما نمیذاریم، وگرنه خودشون هم میدونن که رفتن زنان به استادیوم در شرایط فعلی، در دنیای فعلی، هیچ تفاوتی در هیچی ایجاد نمیکنه. یعنی هیچ، حتی اون ستونهای دین رو هم که اینا فکر میکنن به لرزه خواهد افتاد، تأثیر اونجوری هم نداره، برای اینکه اتفاقاتی که در جهان داره میفته خیلی سریعتر از اینی که شما بتونی اینجوری جلوشو بگیری یا تفاوتی ایجاد کنه. مسئله فقط همونه. مسئله اینه که اینا نمیخوان تن بدن به این موضوع. آقا ما میگیم نباید برن و نمیذاریم برن. بنابراین جریمه هم خواهند داد، فایده ای نداره. میدونم که بدون فوتبال برای کسانی که بخش مهمی از زندگیشون فوتبال سخته، ولی در این حال میگم به اونجا نخواهد رسید. یعنی ما دیدیم دیگه تجربهش چه شکلی بود دیگه. موقعی که این فشار اومد و حتی خطر تعلیق پیدا شد، اینا کوتاه اومدن. فدراسیون و سازمان تربیت بدنی و بقیه نهادها در مقابل موضوع کوتاه اومدن و این تجربه اینو به نشون داده که تعلیق و تعطیلی فوتبال رو ترجیح میدن که رخ نده به دلایل بسیار زیاد و بایکوت شدن
هم فشار حد اکثری.
آره بایکوت شدن هم که ببین، بایکوت در واقع معنا نداره. اگه فیفا بخواد تعلیق کنه، مسابقات داخلیشو ایران میتونه برگزار کنه، ولی تقلیل پیدا میکنه به یک مسابقات محلی دیگه. یعنی هیچ رسمیتی نداره.
بحث این بحثی که من تا کردی در واقع بحث زنان بر جمهوری اسلامی یه جور من فکر میکنم بحث ماهویه، یعنی این که دیگه بحث دین و شرع و اینها یه چیزی فراتر از این قضیه هستش. در واقع اگر بخواد کوتاه بیاد جمهوری اسلامی در این زمینه، انگار که از درون ماهیت خودش رو از دست میده. یه چیزی تو هم ماهیت بحث هویتی شده. یعنی اصلا بحث حتی شاید این نباشه که چه دلیلی ممکنه این داستان داشته باشه. بحثش بحث ماهویه جمهوری اسلامی هستش. بحث همون قضیه هستش که اگر جهان بحث توی در سطح ورزش دنیا بحث رفته بالاتر و قرار جنسیت زدایی بشه، توی ایران هنوز تفکیک جنسیتی همونطور که قبلا هم خودت گفته بودی وجود داره. یعنی قضیه خیلی متفاوت تر از این حرف هست. حالا همینجا هم یه یادی بکنیم از واقعا کسانی که در این زمینه تلاش کردن، حالا واکنش های در واقع اقدامات مدنی که ایسته انجام دادن و تاوان هایی که جامعه ایران داد. بحث سحر خدایاری واقعا حادثه دلخراشی بود برای کل بدنه، در واقع برای کل جامعه. با این حال من خیلی موافق هستم که این تلاش های مدنی که خب قطعا باید باشه و خب خیلی نشانه روشنی هست. با این احوال شاید راه حل باید خیلی کوبنده تر و خیلی شدیدتر از این داستان ها باشه.
این بحث سرخدایاری که اتفاق افتاده و من یادم دانشگاه رفته بودم تو شهر بن آلمان، این یکی از دوستای هندی من منو دید و گفتش که این اتفاق اگر که افتاده، چون موقع هنوز چیز نشده، منجر به مرگش نشده بود، میگفتش اگه منجر به مرگش بشه و جامعه ایران تکون نخوره، نریزن بیرون و اینها، یعنی از درون مرده. و خب واقعا هم این از درون مردن یا از درون مردوندنش، کشتنش نشون داده شه. یعنی همون که گفتی این اتفاق به نتیجه نمیرسه، زور زیاد جمهوری اسلامی یا هر چیز از این دست.
بله ببینید دیگه، میگم این اعتراف حقیقت تلخیه واقعا، ولی حقیقته. یعنی شما تصورش بکن، میگم حالا ما میخوایم بحثمون در حوزه ورزش باقی بمونه، در حوزه ورزش که بخوایم باقی بمونیم، من یه حرفی که میزنم فروکاستن ارزش کسانی که در این راستا تلاش کردن نیست. عدد دخترای زیادی که، زنای زیادی که رفتن و برای فوتبال زنان، نه برای، ببخشید، برای فوتبال زنان، نه برای تماشای فوتبال مردان، رفتن دم در استادیوم و بازداشت شدن. اینا بالاخره اینا مسئله تاثیر داشته ها، تاثیرشون دهمین دیده شدنش در چشم فیفا بوده، یعنی نشون دادن اهمیتش بوده. ولی این که شما بگی آقا با این کارها به شکستانی که اینا رو مجبور کرد که اون کار انجام بدن، به نظر من تأثیری نداشته بدون یک نهادی که از بیرون. به طور خلاصه بگم زور ما نمیرسه بهشون،
کاملا
حقیقتیه که باید بپذیریم دیگه. بعد اون بحثی که مطرح کردید در مورد اینکه این بحث اصلا بحث دین و اینام نیست، حالا بگذاریم این مسئله، بگذاریم که اصلا گیرم که باشی از این که بگذاریم، واقعا نیست. یعنی اینکه شما ببینید قشنگ بحث لج و لجبازیه. چطور شما فوتبال زنان ایران در میرن حالا با این پوششی که دارن بیرون خارج کشور بازی میکنن و اونجا بالاخره مرد زن همه میتونن برن تو استادیوم بازی رو ببینن، بعد همینو توی تلویزیون هم شما نمیتونید نمیذارید پخش کنید و مردان هم نمیذارید برن فوتبال زنان رو ببینن، زنان هم نمیذارید برن فوتبال مردان رو ببینن. از اون چه اون موقعی که ممنوع بود هنوز بازی ملی ایران، زنهای خارجی رو میذاشتن برن توی استادیوم فوتبال ببینن دیگه. اگه این مسئله حرام داره رخ میده، خارجی داخلی نداری که دیگه، حرام
بحثه.
بحثه به انقیاد کشیدن زنان ایرانه دیگه.
زنان هم فکر میکنم قبلا تماشاگر مرد داشت یا مربی مرد داشتش، اینا کم کم اومدن اینا چیز کردن، یا اون موقع هنوز صدر اسلام رو نمیدونستن، یا کم کم به هر حال این قوانین میگم به اختزای زمان تغییر میکنه.
یک موضوعی که من بگم، چون ببین من خودم آدمی هستم که هر وقت میرم ایران همیشه استادیوم فوتبال میرم همچنان، یعنی توی شهرهای مختلف، خصوصا انزلی که خب تیم محبوب خودم هم. این مسئله که میگن استادیوم های فوتبال ایران برای در حال حاضر برای این که زنها رو راه بدیم به استادیوم مناسب نیست، این مسئله پرت و بیراهی نیست. نه به خاطر اینکه زنها رو صرفا راه بدیم، به خاطر اینکه اصلا استانداردهای استادیوم انقدر دوره که اصلا برای اینکه شما جمعیتی به اون، به جز استادیوم های مثل آزادی و اینا که بالاخره حالا یه ساختار درستی داره، استادیوم های شهرستان و اینا شرایط مناسبی ندارن، حتی برای مرد، یعنی مرد و زن نداره. منتها حالا این پذیرفته شده که شما در واقع، حد منی که با عنوان تماشاگر با میشم میرم استادیوم، احساس این که فله‌ای دارن ما رو میریزن اون تو، فقط یک محدوده ایه که بشین فوتبال.
آزادیش هم همینطوره، آزادیش
هم آزادیش هم تا حد زیادی همینطور، باز یه کمی بهتره، یعنی یه مقداری بالاخره یه ذره وضع بهتری داره. منتها اینو من میگم که خب زمانی که فشار فیفا وارد شد، اون زمان من فکر کنم کفاشیان بود که برگشت اینو مطرح کرد، گفت که استانداردها شرایطو ندارن و فلان. این نباید به عنوان بهانه، این حرف درسته، ولی نباید به عنوان بهانه استفاده شه. ندارم خیلی سریع به استانداردها لازم برسونید و این کار رو انجام بدید.
عذر بدتر از گناه،
عذر بدتر از گناه در واقع، یعنی کاری که استادیوم های شما برای مردان هم مناسب نیست، یعنی اصلا مناسب نیست وضعیتی که استادیوم ها دارن، وضعیت سرویس های بهداشتی، وضعیت آبخوری ها، یعنی اصلا یه چیز شما اگر برید در شهرستان ها خصوصا ببینید، ببینید که هیچ چیزی نیست، یه سری سکوی سیمانی، استادیوم تختی انزل، یه سری سکوی سیمانیه، حالا یه طرفش چند صندلی هم داره، میری اونجا میشینی بازی رو نگاه میکنی میخونه. شاید حالا این عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، اگر بعد از برگشتن کووید این فشار فیفا بر راه دادن زنها به استادیوم باقی بمونه، شاید منجر به این بشه که یه مقداری وضعیت استادیوم هم بهتر بشه.
امیدوارم همینطور باشه واقعا. اون یه بحثی هم اینجا مطرح کرده بودی در مورد زنان خارجی توی فوتبال ایران، حالا تماشاچی ها اینها، که واقعا این قضیه خیلی تحقیرآمیزه. خب من اینو یادم از کوچیکی همیشه فکر میکردم وقتی فیلم میدیدم، فیلم های خارجی، همش فکر میکردم، یعنی این سوال از من شاید، این سوال در من شاید مثلا از سنین 7-8 سالگی مطرح بودش، که حالا یادم نمیاد دقیقا، ولی منظورم که از خیلی کودکی که مثلا سریال های خارجی رو میدیدم و میدیدم که چرا زنان خارجی اجازه اینو دارن که با سر لخت به قول معروف پوششون به اون صورت باشه، ولی زنان داخل، زنان ایرانی باید همیشه با حجاب باشن. این قضیه حالا خیلی قضیه کلیه، ولی خب متاسفانه یه چنین چیزایی خیلی تحقیرآمیزی توی کل ایران وجود داره. حالا به قول تو زور حکومت هم، به قول شما زور حکومت هم خیلی زیادتر از این حرف هست. حالا بگذاریم از این بحث تلخ فوتبال زنان، به عنوان تقریبا فکر کنم شاید آخرین سوالمون باشه، این بحث رو مطرح میخوام بکنم که چی به نظر تو باعث میشه که فوتبال زنان جذابتر از اینی که هست از این از شرط فعلی بشه و مخاطب بیشتری رو جذب کنه و به نسبت اون اسپانسر، و خب البته مخاطب و اسپانسر میشه گفت یک ارتباط مستقیمی با هم دیگه دارن به جهت تبلیغات و اینها. مثلا مطرح شده که زمین های فوتبال کوچیک‌تر بشه یا دروازه ها کوچیک‌تر بشه یا توپ مثلا سبک‌تر بشه. یه بحث فیزیک بدنی اینجا مطرح میشه. آیا اصلا چنین سوالی سوال خوب و یا جایزی هستش که به جهت فیزیک بدنی زنان رو بخوایم پایین‌تر در نظر بگیریم و به نسبت اون تغییراتی حاصل کنیم که بخواد این فوتبال جذاب‌تر بشه؟ البته خب تو بحث فوتبال مردان هم ما داریم کسانی که جثه کوچیکی دارن مثل مسی یا مثلا آدمای خیلی با قدرت بدنی بسیار بالا مثل زلاتان، حالا یا کریس رونالدو که این حد وسط قرار میگیره. به هر حال در این زمینه نظرت چی هست؟
این چیز لیونبرگ بود، این بازیکن سابق آرسنال، یکی از بازیکن سابق آرسنال بود، من یه بار دیدم گفته بود که مثل ورزشگاه هایبری باید ورزش چیز این زمینای فوتبال زنان کوچیک‌تر بشه تا بازیشون جذاب‌تر دیده بشه. حالا نمیدونم نظر خودت رو بگو سامان در
این باره. والا ببینید، من یه مقداری در نظر دادن در مورد این موضوع سعی میکنم با احتیاط نظر بدم، به این دلیل که خب من حساسیت هایی که ممکنه وجود داشته باشه در بحث سکسیسم رو درک میکنم و در این مورد کارشناس نیستم و پرهیز دارم از چیزی که بگم، و بعد ببینیم که استانداردها و کدهایی که حالا قابل قبوله الان فعالان امور زنان به عنوان استانداردهای جهانی، حالا استانداردهای نانوشته اینا رو گذاشتن، یه موقعی ناهمخوانی پیدا نشه. اگر حرفایی که من میزنم داشته باشه چنین ناهمخوانی، ناخواسته است. اینو از اول از ابتدا بگم که من به تمام امور، تمام در واقع کدهای برابری خواهی احترام میذارم، منتها در این مورد خاص نظر من، شخص من فکر میکنم که این مشکلی نداره اگه بخوایم اندکی تغییرات توی سایز بازی و سایز زمین بازی و غیره بدیم، برای چون تو ورزش دیگه هم هست، میدونیم که هست، یعنی بحث فیزیک دیگه بحثیه که ربطی فکر میکنم به برابری داشته باشه. یعنی ارتفاع تور والیبال مثلا توی والیبال مردان فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 2.40 باشه، 2.43 یا 42 یا همچین چیزی،
از نهای کورده و بپرسن همیشه میگه.
آره، و برای والیبال زنان فکر میکنم 2.24، یعنی 20 سانت کوتاه‌تره. این دیگه بحثیه که میانگین قد زنان برای که کوتاه‌تر از میانگین قد مردان. در مورد فوتبال این کار تا حالا انجام ندادن. فوتبال زنان بدون توجه به موضوع پیشرفتش رو داره میکنه، یعنی داره هی بهتر میشه. راستش رو بخوام بگم مثلا اولین باره، یعنی همین الان اولین باره که این ایده رو میشنوم که آقا بیاین زمین کوچیک‌تر کنیم که بازی شاد جذاب‌تر بشه. بحث سر اینه که خیلی اگر زمین فوتبال کوچیک بشه، بیش از یک اندازه‌ای بخواد کوچیک بشه، با توجه به تعداد بازیکنان اصلا بالانس بازی به هم میخوره. ولی تا یه مقداری که اگه بیان اینو کارشناسی کنن که بگن آقا، چون قبلا میدونیم که الان زمین‌های فوتبال استاندارد تقریبا همه یک اندازن،
یه قانونی سابقا یه رنج داشتش،
سابقا یه رنج داشت، بله یه رنجی که این رنج خیلی وسیعی هم بود، مثلا طول زمین رو میگفت آقا از 90 متر فکر میکنم بود تا 120 متر، یعنی مینیممش با ماکسیممش 30 متر فرق داشت طول زمین. که اما هایبوری که اشاره کردی تقریبا بازی شبیه گل کوچیک میشد.
آره همیشه هم میبردن اونجا.
آره اون تیم اینوینسیبلز آرسن ونگر در واقع بخش زیادی از اون موفقیتش رو مدیون سایز هایبوری بود. و خب بحث سر اینه که اگه بتونن با کارشناسی درست یه ابعاد بهینه‌ای در بیارن که آقا نه شکل بازی ضربه بخوره و هم به این نتیجه برسن که خب این میتونه بازی رو زیباتر کنه، ضربه هنگش رو بیشتر کنه، جذابتر کنه، چرا که نه. یعنی من به شخص مخالفتی باش ندارم اگه با اما اگه یکی هم بگه نه. آره با روح فوتبال مخالفتی نداره، اگه با بحث برابری خواهی آره منافاتی نداشته باشه من مشکل توش نمیبینم.
این قضیه ورزشگاه هایبری چیه که
این چیز بود؟ زمینش کوچیکترین، همون رنجی که سامان گفتش، کوچیکترین رنج ممکن بود، یعنی فکر می‌کنم طولش همون 90 مترینا بود و خیلی هم واقعا مثل گل کوچیک بود، خیلی خیلی با هم خوب پاسکاری میکردن بازیکن آرسنال، فکر کنم رکورد هم داشتن اون موقع، تعداد پاسی که منجر به گل شده بود فکر کنم موقع سال 2003-2004 بود، تو یکی از همین فصل‌ها اون موقع رکورد دست خودشون بود. البته اون موقع هنوز این تیکی تاکای چیز نبود.
آره و الان که میدونید استادیوم هایبری تبدیل به مجتمع مسکونی شده، یعنی از وقتی رفتن امارات اونجا رو فروختن و تبدیلش کردن به مجتمع آپارتمانی. یعنی شما فرض کن اون جایی که دنیس برکمپ شوت میزد الان مثلا خال پدیرو یه خونه یه نفره.
خوبه خودش جذابیت توریستی داره.
کوچیک دیگه هم بخوام مطرح کنم چون بحث تبعیض و چیز شد، برابری اینها شد، فکر کنم آخرین سوالمون هم باشه. یه بحثی کلا مطرح شدش تو بعد از جام جهانی اخیر زنان، این تیم ملی آمریکا هم خیلی بحثش رو پیش برد در مورد دستمزد فوتبالیستای زن. حالا تو بحث باشگاهی خیلی قابل بحث نیستشون، چیز بحث سرمایه گذاره هستن، بحث اسپانسرینگ هست و همه بحثایی که داریم که اونجا تصمیم گیرنده قانون نیستش، تصمیم گیرنده پولیه که داره خرج میشه. ولی در مورد مثلا تیم ملی ها مطرحه که دستمزد بازیکنای زن کمتر از بازیکنای مرده و اینو خب بحث حقوقیش هم پیش بردن که باختن هم دادگارو نهایتاً. فکر میکنه همچین چیزی آیا قابل طرحه یا اونجا هم باز دوباره این بحث جذابیت فوتبال مردان و زنان مطرحه که فوتبال زنان اونقدر ازش استقبال نمیشه پس حقوق کمتر و دستمزد کمتر باید بگیرن؟
اینجا از نظر من بحث باشگاه و تیم ملی دوتا بحث کاملا
آره
جدایی.
آره تفکیک کنیم هم بحث تیم ملی رو
ببینیم. باشگاه بنگا اقتصادیه که باید درآمد و در واقع
بالانس مالی خودش داشته باشه.
بله درآمد و هزینه‌اش باید بالانس بشه. و حقوقی که دستمزدی که داره به بازیکن‌های فوتبال پرداخت میشه با توجه به اون درآمدسازیه که برای باشگاه میکنه. بخاطر همین نمیشه توقع داشت که فوتبال زنان و مردان دستمزد یکسان در سطح باشگاهی داشته باشن. چون فوتبال از اینجا در بیاد در واقع که پرداخت بشه. اما بحث تیم ملی، اولا اینکه دستمزد بازیکن فوتبال توی بودجه‌ای که مثلا فدراسیون فوتبال در نظر گرفته میشه خیلی حالا اونجوری چیز ویژه‌ای نیست. اینکه یعنی دستمزدی که بازیکن ملی میگیرن به نسبت اون چیزی که بازیکن باشگاهی میگیرن به عنوان دستمزد اصلیشون چیز چشمگیری نیست. و اینکه کاملا من دفاع میکنم از اینکه دستمزد زنان و مردان در تیم‌های ملی برابر باشه بدون توجه به اینکه بازی‌ها چقدر درآمدزایی دارن. برای اینکه یه جوری ما با اینو لحاظ کنیم که با توجه به دستمزد بسیار کمتری که فوتبالیست‌های زن در تیم‌های باشگاهی می‌گیرن. حالا توی مثلا آمریکا باز بالاخره یه چیزی در میارن بازیکنایی که مثلا ملی پوش زنان هستن. ولی تو خیلی کشورها میشه گفت دستمزد تقریبا نزدیک صفره، دستمزدی که زنان در تیم‌های باشگاهی می‌گیرن. و
خیلیشون شغل دومشونه.
بله، و سطح تلاشی که باید بکنن برای رسیدن به تیم ملی کاملا توجیه می‌کنه که در واقع اون ممر اصلی درآمدشونه و کسی که رسیده باشه به سطح تیم ملی، من فکر می‌کنم حق طبیعیشونه که به اندازه بازیکنان مرد دستمزد بگیرن، چون معمولاً همین پولی که داره برای تیم‌های زنان هزینه میشه بجز بحث دستمزد و این غیر از دستمزد هزینه خاص دیگری مثلا حالا اینا ندارن، در حالی که تیم‌های مردان در واقع تعداد بازیاشون خیلی بیشتره، هزینه‌های لوجستیک خیلی بیشتری دارن، در حالا درآمدش هم بیشتره، باز اینی از بلیت فروشی و غیره و غیره اینا هم بیشتره، ولی الان خصوصا که داره این درآمدهای بازی‌های زنان هم تقریبا افزایش پیدا می‌کنه در سطح ملی، کاملا توجیه می‌کنه اینکه بتونن یه دستمزد مناسبی بدن. اون دادگارم که باختن به خاطر این بود که خب قراردادش از قبل بسته شده بود دیگه، قراردادش بسته شده بود توی مسابقات جام قبل از مسابقات جام جهانی، و اتفاقا یکی از دلایلی که اینا اینو کشوندن به دادگاه توجه خیلی زیاد و بیننده خیلی زیاد جام جهانی زنان بود که یهو اصلا توجه جهانی به فوتبال زنان بالا رفت توی این جام جهانی اخیر، و بعدش که این اتفاق افتاد و بازیکنای تیم ملی زنان آمریکا یه مقدار حالت شبه سلبریتی گرفتن، این بحثو مطرح کردن که خب دستمزد ما واقعا کمه. خب کم هم بود، منتها خب دادگاه قابل پیش بینی بود که علیهشون رأی بده، چون این قرارداد قبلا بسته شده و زمان
خب توجه رو جلب کرد
حالا این یه اهرم فشاری میشه که برای دور بعدی که این بازه فعلی که اعتبار داره قراردادشون تمام شد بتونن قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشه.
من به عنوان چیز پایان این بحثم این چیز همین بحث این که به هر حال فوتبال واسه فوتبالیستای زن اگه شغل به حساب بیاد معمولا شغل دومه، اینم خب رو کوالیتیشون خب خیلی تاثیر داره، کیفیت بازیشون، این که تو تمام تمرکزتو بذاری رو فوتبالت یا این که نه شغل دومت اگر تازه شغل به حساب بیاد شغل دومت به حساب بیاد خب خیلی فرق میکنه، این که توجه بشه دیده بشی و اینها. خب آره این بحث دستمزد تیمای ملی میتونه تاثیرگذار باشه.
دقیقاً
من هم یه نکته خیلی آخری رو خودم خواستم اضافه کنم، همین توی جام جهانی اخیر زنان توی فرانسه واقعا تبلیغات بسیار باور نکردنی رو من خودم شاهدش بودم، انقدر جالب بود، چه به لحاظ حالا ویدیو کلیپ هایی که میذاشتن، مصاحبه هایی که میکردن، بحثای اصلا حتی تو شهرهای کوچیک هم در کل شهر ولوله بود، یعنی من از چندین ماه قبل از دوستانم مثلا میشنیدم که همه پیش خرید کردن بلیط ها رو، پر شده بود، اصلا خیلی برای خود من خیلی جالب بود این قضیه،
در سطح شهر
در واقع مثلا حتی تو شهرهای کوچیک در واقع حالا اگر فرانسه رو تقسیم کنیم به پاریس و شهرستان ها، واقعا حتی در شهرستان ها هم خیلی ولوله بود دیگه و خیلی جالب بود از این جهت. امیدواریم حالا این قضیه منجر بشه به نتایج مثبتی در این زمین.
مرسی، فکر کنم تمام شد سوالمون دیگه. مرسی، دست درد نکنه سامان جان، خیلی ازت ممنونیم، وقتی تو گرفتیم تو دو نوبت.
مرسی سامان جان، واقعا ممنون که دعوتمون رو قبول کردی، مرسی از حضورت و مرسی از وقتی که گذاشتی
و این همه نکات خوبی که گفتیم.
ممنون، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. وقت شما هم بخیر. ببخشید. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.
توانمندی مرزها را از میان بر می دارد.
تکان سرزمینی بی مرز.
کاری از گروه تکانه.